کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
یک راه برای الگوسازی دوباره تغییر یک رفتار است. تصور کنید کسی کاری برخلاف میلتان انجام می دهد و شما فکر می کنید که رفتار او مفهوم خاصی دارد. مردی را در نظر بگیرید که از آشپزی لذت می‌برد و برایش مهم است که او را تحسین کنند. همسر او هنگام غذا خوردن کاملاً ساکت است. برای شوهر این رفتار ناراحت کننده است. اگر زن از دستپخت شوهرش لذت می‌برد، باید در مورد آن حرف می‌زد. اگر او حرفی نزند، پس مطمئناً ناراضی است. چگونه می‌توانید دیدگاه این مرد را در رابطه با همسرش تغییر دهید؟ به یاد داشته باشید تنها چیزی که برای این مرد مهم است تعریف از دستپختش است. یک الگوسازی دوباره از معنی تجربه. تغییر دیدگاه شخص طوری است که از آنچه برای شخص مهم است حمایت می‌کند و طوری آن را انجام می‌دهد که قبلا هرگز آن را بررسی نکرده بود. ما نمی‌توانیم به او بگوییم که شاید همسرش آنقدر از طعم غذا لذت برده که نمی‌خواهد هنگام غذا خوردن وقتش را تلف کند. عمل خیلی گویاتر از کلمات است، مگر نه؟ راه دیگر آن است که او را مجبور کنیم که در مورد مفهوم رفتار خودش برنامه ریزی کند. می توانیم از او بپرسیم آیا تا به حال در این شرایط بوده اید که هنگام خوردن غذایی دلچسب ساکت باشید؟ در آن موقع شما چه می کردید؟ با این الگویی که او به وجود می آورد، رفتاری را که از همسرش انتظار دارد فقط مزاحمت است. در این نوع موارد برای تغییر الگوها باید کمی انعطاف پذیر بود. نوع دوم الگوسازی دوباره در مورد رفتار خودتان است که علاقه ای به آن ندارید. علت آن این است که رفتار نشان دهنده چیزهایی در شماست که دوست ندارید یا نتیجه آن برخلاف میلتان است. راه بازسازی آن این است که شرایط را به گونه ای تصور کنید که نتیجه آن برایتان مفید است. فرض کنید که یک فروشنده هستید. شما برای شناخت محصولی که می‌خواهید بفروشید تلاش زیادی کرده‌اید. اما آنقدر به مشتریانتان در مورد آن اطلاعات می دهید که مشتری نمی داند چگونه با این همه اطلاعات کنار بیاید و در نتیجه هول می شود و در مورد خرید کردن دچار شک و تردید می شود. سوال این است که این رفتار در کجا واقع می شود؟ نظر شما در مورد چاپ آگهی تبلیغاتی بر روی محصول چیست؟ داشتن اطلاعات زیاد و آمادگی داشتن برای استفاده از آن می تواند در زمینه مطالعه و آمادگی برای امتحان یا کمک به فرزندانتان در انجام تکالیف مدرسه مؤثر واقع شود. بنابراین مسئله خود آن رفتار نیست، بلکه نحوه بکارگیری و جای استفاده از آن است که اهمیت دارد. آیا می توانید در زندگی شخصی خود نمونه هایی از این دست را پیدا کنید؟ تمامی رفتارهای انسان در چند مورد مهم هستند. شاید عقب انداختن کاری درست به نظر نرسد، اما آیا به تعویق انداختن عصبانیت هم بیمورد است؟ می توانید انجام تمارین و الگوسازی دوباره را در مورد تجربیاتی که باعث ناراحتیتان می شود را یاد بگیرید. مثلا شخصی را در نظر بگیرید که خیلی فکر شما را مشغول کرده است. شما پس از گذراندن یک روز بد از محل کارتان به خانه باز می گردید و همه آنچه که در یاد دارید طرح مضحکی است که در آخرین دقیقه سرپرستتان به شما ارائه داده است. به جای فراموش کردن آن در خانه نیز با آن طرح ناامید کننده فکر می کنید. شما در کنار فرزندانتان تلویزیون تماشا می کنید، اما با عصبانیتی که دارید تمام فکرتان مشغول سرپرست احمق و طرح احمقانه‌اش است. به جای اینکه با این تفکر تمام تعطیلات آخر هفتهتان را خراب کنید، می توانید این تجربه را طوری در ذهنتان برنامه ریزی کنید که باعث شود حس بهتری داشته باشید. با جدا کردن آن از ذهنتان آغاز کنید. عکس رئیستان را بردارید، برایش یک عینک مسخره، سیبیل و یک بینی بزرگ بکشید. او را با صدای کارتونی مسخره در حال صحبت تصور کنید. حس کنید او آدم مهربانی است و صدایش را بشنوید که میگوید این پروژه به کمک شما نیاز دارد. لطفاً کمک کنید. پس از به وجود آمدن این تصاویر در ذهنتان، شاید درک کنید که تحت فشار است و شاید تا لحظه آخر فراموش کرده باشد آنچه را که نیاز دارد به شما بگوید. زمانی را به یاد بیاورید که شما هم همین رفتار را با دیگری انجام دادید. از خود بپرسید آیا این شرایط آنقدر مهم است که به خاطرش تعطیلاتتان را خراب کنید؟ نمیخواهم حقیقت را انکار کنم و بگویم چنین چیزی واقعیت ندارد. شاید به شغلی جدید نیاز دارید یا شاید در شغلتان نیازمند ارتباط بهتری هستید. اما در چنین موقعیتی باید به جای مشغول کردن فکرتان با توهمات منفی که واکنش شما را به دنبال دارد و باعث می شود رفتارتان با نزدیکانتان ناخوشایند باشد، با این مسئله روبرو شوید. این کار را به شکل مؤثر چندین بار انجام دهید و بار دیگری که رئیستان را می بینید، شاید او را با عینک و بینی بزرگ ببینید و همانطور که با او در حال صحبت هستید، حس دیگری خواهید داشت. بنابراین شما در مورد او الگوهای جدید را به وجود آورده اید و جدای از واکنش های قبل، راه جدیدی برای عملکردهای خود نسبت به یکدیگر به وجود آورده اید. من در قیاس کوچکی از این بازسازی الگوها در رابطه با آنچه که عده‌ای به عنوان مسائل فکری و مهم محسوب می داشتند استفاده کردم. اغلب در شرایط حساس باید یک سری بازسازی الگوها را آرام و به تدریج انجام دهید، اما در نهایت حالت خوبی برایتان به ارمغان خواهد آورد. به معنای گسترده تر، برای از بین بردن احساسات منفی در مورد هر چیزی نمیتوان از بازسازی الگوها استفاده کرد. یکی از بهترین روش ها این است که خود را در صحنه تئاتر تجسم کنید. تجربه‌ای که برایتان دردآور است را مثل یک فیلم تماشا کنید. شاید نخواهید آن تصویر مثل کارتون خیلی زود از مقابل چشمتان بگذرد. شاید بخواهید روی آن موزیک بگذارید. آنگاه تصاویر را به عقب برگردانید و آنها را دوباره تماشا کنید. با این حال دوباره می فهمید که چقدر این فیلم مسخره شده است. از این روش برای کاری که برایتان دردآور است استفاده کنید. خیلی زود متوجه از دست دادن نیروی منفی آن می شوید. از همین روش می توان در مورد ترس‌های کاذب و بی‌مورد نیز استفاده کرد. اما باید اصل موضوع را مشخص کنید. ترس بیهوده ریشه در حسی عمیق دارد. بنابراین باید برای بازسازی آن در ذهنتان فاصله بیشتری را به وجود آورید. واکنش‌های مربوط به ترس آنقدر قدرتمند هستند که افراد می‌توانند فقط با اندیشیدن به آن واکنش نشان دهند. راه برقراری ارتباط با این افراد آن است که چندین بار آنها را از تصورات درونیشان جدا کنیم. ما این کار را عدم همکاری مضاعف می‌دانیم. مثلا اگر در مورد چیزی ترس و وحشتی دارید، این کار را انجام دهید. به وقتی برگردید که کاملا شاد و سرحال بودید. آن حس اطمینان و قدرت را درونتان زنده کنید. حال خود را شخصی حمایت شده می‌بینید که در اطرافتان حباب شفافی وجود دارد. با دید خوبی نسبت به فیلم بر روی صندلی بنشینید. حال حس کنید که از جسم خود خارج شده و حباب محافظتان را هم حس کنید. به پایین نگاه کنید و خود را در میان تماشاگران ببینید. پس از این کار به صحنه نگاه کنید و تصویر سیاه و سفید ترس بیموردتان را ببینید. شما خود را در میان تماشاگران می‌بینید و خود را در حال مشاهده اتفاقات روی صحنه مشاهده می‌کنید. شما به حالتی مضاعف از آن تجربه جدا شده اید. در این حالت تصویر سیاه و سفید را به عقب برگردانید. آنگاه می‌فهمید که آنچه که در ذهنتان بود مثل یک فیلم بی ارزش خانوادگی و یا یک فیلم کمدی است. در حالی که خود را در حال تماشای فیلم می‌بینید، به واکنش‌های خنده‌دار خودتان هم توجه کنید. بگذارید یک پله بالاتر برویم. من می‌خواهم آن قسمت از وجودتان که واقعاً با استعداد است، دوباره به جسمتان بازگردد. حالا بلند شوید، به جلوی صحنه بروید. باید بتوانید با اطمینان این کار را انجام دهید. آنگاه به خود قبلی خیش بگویید که او را دیده اید و دو یا سه راه پیدا کرده اید که می توانید در تغییر آن تجربه به او کمک کند. دو یا سه الگو از آن تجربه که به او کمک خواهد کرد، چه در حال و چه در آینده آن تجربه را به شکل دیگری کنترل کند. راههایی که قبل از این می توانستید با قوه درکتان از آن استفاده کنید. شما نباید بترسید. اکنون بیش از گذشته با استعداد هستید و آن تجربه چیزی است که به گذشته‌تان مربوط می شود. به خود قبلی خیش کمک کنید تا با آن چیزی که قبلا قادر به کنترلش نبود روبرو شود. آنگاه به جای اول بازگردید و تغییر فیلم را تماشا کنید. دوباره به همان صحنه بازگردید، اما این بار خود قبلی را ببینید که با اعتماد به نفس با آن شرایط روبرو می شوید. آنگاه به پشت صحنه بروید و به خاطر راحتی از شر ترس و استرس یا ضربه روحی به او تبریک گفته و او را در آغوش بگیرید و آنگاه او را به درون خود وارد کنید و بدانید که او خیلی با استعدادتر از قبل است و قسمت مهمی از زندگی شما را شامل می شود. این کار را برای دیگری هم انجام دهید. این کار می تواند یک تجربه نیرومند غیرقابل باور باشد. من توانستم افرادی را که در طول زندگیشان دچار ترس‌های وحشتناکی بودند را در عرض چند لحظه راحت کنم. چرا این روش مؤثر است؟ زیرا ترس نیاز به تصورات درونی دارد. اگر این تصورات را تغییر دهید، آن حالت را تغییر خواهید داد. برای بعضی ها تعدادی از این تمرینات یک قدرت تخیلی را فراهم می کند که شاید قبلا از آن استفاده نکرده باشند. در نتیجه شاید هنگام استفاده از چند روش ذهنی در ابتدا مهارتی نداشته باشید. اما مغزتان می تواند از این روش ها استفاده کند و اگر دقیقا روی آنها کار کنید، حس خوبی خواهید داشت و مهارت لازم را کسب خواهید کرد. اصل مهم دیگر در مورد بازسازی الگوها این است که تمام رفتارهای انسان هدفدار است. اگر سیگار می‌کشید، دلیلش این نیست که دوست دارید سرطان را به ریه‌هایتان بفرستید. این کار را انجام می‌دهید زیرا سیگار کشیدن باعث می‌شود که گاهی احساس آرامش کنید. شما برای ایجاد سود و منفعت این کار را انجام داده‌اید. بنابراین می‌فهمید که گاهی بازسازی الگو بدون مقابله با نیاز غیر ممکن است. وقتی اشخاص می‌خواهند با درمانشناسی سیگار را ترک کنند، این مسئله به وجود می‌آید. شاید تحت تأثیر حس بدی مثل نگرانی و استراب و یا پرخوری باشند. نمیگویم این روش بد است. منظورم این است که در انجام هر کاری دانستن هدف خیلی مفید است و ما میتوانیم خلأ آن را به نحو مطلوبی پر کنیم. تمام رفتارهای انسان قابل تطبیق است و به منظور نیازی طرح شده است. متنفر کردن اشخاص از استعمال سیگار کار مهمی نیست. اما من میخواهم اطمینان داشته باشم که شیوه های جدیدی را برایشان به وجود آورده ام که بدون داشتن تأثیرات منفی مثل عوارض سیگار کشیدن نیازهایشان را برآورده سازند. اگر کشیدن سیگار به آنها حس آرامش، اطمینان و تمرکز بیشتر میدهد، باید رفتار بهتری پیدا کنند که به برآورده کردن همان نیاز بپردازد و همان احساس و آرامش و امنیت را برایشان به وجود بیاورد. ریچارد بندلر و جان گریندر یک روش شش مرحله‌ای بازسازی الگوها را برای تغییر رفتارهای ناخوشایند و تبدیل آن به صورت یک رفتار خوشایند و حافظ منافع طرح کردند.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
1. رفتاری را که مایلید تغییر دهید مشخص کنید. 2. با ضمیر ناخودآگاهتان که موجب به وجود آمدن آن رفتار شده است ارتباط برقرار کنید. به خود مراجعه کنید و با پرسیدن سؤال زیر برای خود نسبت به گزارش هر تغییری در حس لامسه، تصورات بصری یا صداها آگاهی کسب کنید. سؤال این است: آیا این قسمت از وجودم که باعث بروز رفتار ایکس می شود میخواهد من با ضمیر ناخودآگاه هم ارتباط برقرار کنم؟ حالا از آن قسمت از وجودتان که به آن ایکس میگوییم بخواهید در صورت مثبت بودن پاسختان برای برقراری ارتباط با آن علامت واکنش نشان دهد و در صورت منفی بودن پاسخ عکس العملی نشان ندهد. حال واکنش ایکس را از ابتدا با پاسخ مثبت بعد با پاسخ منفی برای ارتباط برقرار کردن امتحان کنید. این گونه می توانید تفاوت میان دو واکنش را احساس کنید. 3. قصد از انجام کار را از رفتار جدا کنید. از مورد ایکس به خاطر همکاری با شما تشکر کنید. حال از او بپرسید که آیا دوست دارد که شما بدانید با ایجاد رفتار ایکس می خواهید چه کاری برایتان انجام دهد. و همانطور که این سوال را طرح می کنید برای کشف یک واکنش مثبت هوشیار باشید. دقت کنید که در گذشته این رفتار چه فوایدی برایتان داشته. آنگاه از بخش ایکس برای حفظ این فواید تشکر کنید. 4. برای برآورده کردن نیت و قصدتان رفتارهای گوناگونی را به وجود آورید. حال به درون خود مراجعه کرده و با خلاق‌ترین قسمت وجودتان ارتباط برقرار کنید و از او بخواهید برای برآورده کردن منظورتان سه رفتار مختلف را به خوبی همان رفتار ایکس و یا بهتر از آن به وجود آورد. از قسمت خلاق وجودتان بخواهید پس از به وجود آوردن سه رفتار جدید با یک نشانه مثبت به شما علامت دهد. اکنون از او بپرسید که آیا دوست دارد ماهیت این سه رفتار را برایتان شرح دهد؟ 5. بخش ایکس را وادار کنید که رفتارهای جدید را در صورت نیاز بپذیرد. حال از بخش ایکس بپرسید آیا سه رفتار جدید دست کم همان کارایی رفتار ایکس را دارد یا خیر؟ و آیا در مواقع لزوم وقتی منظور از کاری باید برآورده شود او خواهان پذیرفتن ایجاد رفتارهای جدید هست یا خیر؟ 6. اکنون به بررسی بخش‌های وجودتان بپردازید. به درونتان مراجعه کنید و ببینید بخشی وجود دارد که با گفتگوهای انجام شده مخالف باشد یا یعنی اینکه تمام بخش‌ها در حمایت از شما متحد هستند. آنگاه شرایط را در آینده برای خود تجسم کنید که نتیجه رفتار گذشته ایتان بوده و شما با کمک یکی از این سه رفتار جدید به منافعی که دوست دارید دست خواهید یافت. موقعیت دیگری را در آینده تصور کنید که برای ایجاد یک رفتار ناخوشایند محرکی است و شما رفتار جدید دیگری را تجربه می کنید. اگر نشانه ای دریافت کردید که بیانگر مخالفت بخش‌های دیگر با این رفتارهای جدید است، بعد از ابتدا شروع کنید. مشخص کنید که کدام قسمت مخالف است و در گذشته چه فوایدی برای شما داشته و آیا برای ساخت رفتارهای جدید با بخش ایکس همکاری کرده است و همینطور آیا رفتارهای جدیدی برایتان به وجود آورده؟ گفتگو در مورد قسمت‌های درونیتان شاید اندکی غیر عادی باشد. اما الگوی اصلی هیپنوتیزم همین است که اشخاصی مثل دکتر اریکسون، بندلر و گریندر آن را مفید و مثمر ثمر دانستند. مثلا اگر متوجه شوید که دائما در حال پرخوری هستید، می توانید از الگوی مد پیروی کنید که باعث ایجاد رفتارهای جدید در شما می شود. یا آن رفتار غلط پرخوری را تغییر دهید. می توانید از ضمیر ناخودآگاهتان بپرسید که در گذشته توانسته فواید این الگوها را برایتان مشخص کند یا خیر. شاید به این نتیجه برسید که در مواقع تنهایی برای فرار از احساس بیکسی پرخوری می کنید. یا شاید غذا خوردن به شما حس آرامش و امنیت می دهد. پس باید سه شیوه جدید را به وجود آورید که با استفاده از آنها احساس آرامش پیدا کنید. شاید بتوانید عضو باشگاه شوید، جایی که می تواند ارتباط و نزدیکی با دیگران و حس آرامش و امنیت در کنار دیگران بودن را برایتان به وجود آورد و در عین حال سلامتتان را تضمین کند. پس با آگاهی از سلامتی حس امنیت بیشتری دارید. شاید به عبادت بپردازید و با پیوند به عالم هستی بیشتر از پرخوری احساس آرامش کنید. پس از ساخت این روش‌های جدید، اکنون ببینید که آیا آنها با شما هماهنگ هستند یا خیر. یعنی اطمینان پیدا کنید که تمام بخش‌های وجودتان در آینده از شما حمایت می‌کنند. با احساس هماهنگی، این روش‌ها برای به دست آوردن چیزهایی که خواهانش هستید به شما کمک خواهند کرد. و مجبور نیستید برای رسیدن به خواسته‌هایتان پرخوری کنید. آنگاه تصور کنید که در آینده از این روش‌های جدید خیلی کاربردی تر استفاده می‌کنید. به خاطر این روش‌های جدید و رفتار جدیدتان از ضمیر ناخودآگاهتان تشکر کنید. پس از آنکه فهمیدید چه چیز از خواسته‌های ضمیر ناخودآگاهتان بهتر از رفتار ناخواسته قبلیتان حمایت می‌کند، شاید حتی از الگوی مد استفاده کرده و رفتارتان را با رفتاری جدید تعویض کنید. شما روش‌های جدیدی در اختیار دارید. 6 پله بازسازی. 6. مسئولیت رفتارتان را به عهده بگیرید و از کسی کمک بگیرید که در این تغییرات تجربه داشته باشد. آیا کاری باید انجام شود؟ آیا بخش خلاقی دارد در مقایسه با رفتارهای مسئولانه؟ چطور از راه دیگر را برای کسب فایده انتخاب کنید؟ 3. فواید را پیدا کنید. ممکن است در رابطه با ضمیر خودآگاه در دسترس نباشد. 2. سیستم پیام را برپا کنید. 1. به بخشی از وجودتان دسترسی داشته باشید که مسئول رفتارتان است. تقریبا هر تجربه منفی می تواند تبدیل به یک تجربه مثبت شود. بارها برایتان پیش آمده که بگویید روزی که به گذشته فکر کنیم خنده ایمان می گیرد. چرا همین حالا به گذشته نگاه نمی کنید و به آن نمی خندید. اینها همه فقط به خودتان بستگی دارد. این مهم است که بدانید می توانید از طریق الگوی مد و تکنیک های دیگر تصورات درونی شخص را بازسازی کنید. اما اگر آن فردی از رفتارهای قبلی خود فواید بیشتری از رفتارهای جدیدش دریافت کند، احتمالاً همان رفتارهای قبلی خود را پیش می گیرد. مثلا اگر من با زنی برخورد کنم که از ناحیه پا بی حس است و بفهمم او برای ایجاد این حالت در مغز خود چه انجام می دهد و آنگاه او بیاموزد که به حسش چگونه علامت دهد که دیگر آن بی حسی به وجود نیاید، مشکل او حل شده است. اما اگر پس از برگشتن به خانه او فوایدی مهمتر از زمانی که پایش بی حس بوده کسب نکند، دوباره پایش بی حس می شود. مثل شستن ظرف ها توسط شوهرش، توجه به او، ماساژ پاهایش و چیزهای دیگر. در دو هفته یا دو ماه اول شوهر از اینکه همسرش دیگر مشکلی ندارد هیجان زده است، اما پس از مدتی از آنجا که دیگر همسرش هیچ ناراحتی ندارد، نه تنها از وی انتظار دارد که ظرف ها را بشوید، بلکه پاهایش را هم دیگر ماساژ نمی دهد و نسبت به او توجه کمتری می کند و بعد دوباره به طوری مرموز مشکل زن به اوج خود می رسد. او این کار را به صورت آگاهانه انجام نمی دهد. در ضمیر ناخودآگاهش رفتار قبلی خیلی بهتر از رفتار جدید او را ارضا می کند و دوباره پاهایش بی حس می شود. در این شرایط او باید به دنبال رفتارهای دیگر باشد که باعث شود رابطه بین او و همسرش به همان شکل گذشته بازگردد. او باید فواید بیشتری از رفتارهای جدید به دست آورد. در یکی از جلسات درمانیم با زنی که به مدت 8 سال نابینا بود آشنا شدم و این کار به شکلی غیرعادی ماهرانه به نظر می رسید. بعدها فهمیدم که او اصلا نابینا نبوده است، اما طوری زندگی می کرد که انگار واقعا نابیناست. چرا؟ او مدت پیش تصادف کرد و اندکی بیناییش کم شده بود. اطرافیانش به او توجه زیادی می کردن و او این عشق و علاقه را بیشتر از گذشته احساس کرده بود. به علاوه او دریافت که حتی انجام کارهای روزمره هم به درک زیادی نیاز دارد، در حالی که دیگران تصور می کنند او کور است. آنقدر این رفتار را ادامه داد که گاهی قانع می شد که واقعا نابیناست. او راه دیگری را نیافته بود تا اطرافیانش را وادار سازد به او مهربان باشند. حتی غریبه ها هم نسبت به او رفتار خاصی داشتند. رفتار این زن فقط وقتی تغییر می کند که او برای دوری از آن چیز بزرگتر و با ارزشی پیدا کند، یا چیزی که دارای فواید زیادتری از رفتار کنونیش باشد. تا به حال فقط در مورد روش هایی که می توان با استفاده از آنها دیدگاه های منفی را به مثبت تغییر داد صحبت کرده ایم. اما منظورم این نیست که فکر کنید بازسازی الگوها مثل درمان شناسی یا روشی است که می توان با استفاده از آن از شرایط بد خلاص شد و به سمت شرایط خوب پیش رفت. بازسازی الگوها چیزی فراتر از یک استعاره برای استعدادها و پیشبینی‌های ممکن نیست. در زندگی چیزهای خیلی کمی وجود دارد که نمی‌توان آنها را بهینه‌سازی کرد. یکی از مهمترین الگوهایی که باید به دقت بررسی شود، پیشبینی‌های ممکن است. اغلب کارهای عادی‌مان را مثل یک عادت انجام می‌دهیم. شاید نتایج خوبی نیز به دست آوریم، اما می‌توانستیم نتایج بسیار عالی‌تری را خلق کنیم. پس خواهش میکنم این تمرین را انجام دهید. 5 کاری را که امروز انجام داده اید و تقریبا شما را ارضا کرده است را بنویسید. چیزی مربوط به محل کارتان یا در رابطه با فرزندتان، کاری که در مورد وضع مالی خود انجام داده اید. حال آنها را بهتر از قبل تصور کنید. چند دقیقه با آنها فکر کنید. احتمالاً از یافتن راههایی که می توانید برای بهبود زندگی خود آنها را به کار گیرید حیرت خواهید کرد. بازسازی پیشبینی ها را همه ما انجام می دهیم. فقط به انعطاف پذیری ذهنی برای آگاهی از استعدادهای بالقوه احتیاج داریم. بگذارید در پایان فصل نظر دیگری را بیان کنم. بازسازی الگو مهارت مفید و اثر بخش دیگری است که می توانید برای ایجاد نتایج بهتر از ذهنتان بیرون بکشید. آن را در مفهومی وسیع تر مثل یک جریان دائمی در نظر داشته باشید. در این میانه یافتن احتمالات و پیشبینی ها بسیار حائز اهمیت است. تمام رهبران و افراد موفق در برقراری ارتباط با دیگران مهارت دارند. آنها می دانند با الگو قرار دادن اتفاقات برای پیشبینی های ممکن چگونه به مردم قدرت داده و احساساتشان را برانگیزند. داستان معروفی در مورد تام واتسون، مؤسس شرکت بزرگ سازنده ی رایانه وجود دارد. یکی از کارمندان او اشتباه بزرگی مرتکب شد که منجر به 10 میلیون دلار خسارت به شرکت شد. واتسون او را به دفترش خواند و او پس از ورودش بلافاصله گفت: فکر کنم می‌خواهید اخراجم کنید. واتسون به او نگاهی کرد و گفت: مگر بچه‌ای؟ تازه 10 میلیون دلار برای تعلیم تو خرج داده‌ایم. در هر حادثه‌ای یک درس ارزشمند وجود دارد. موفق‌ترین رهبران افرادی هستند که از این اتفاقات درس گرفته و در ذهنشان الگوهای پرقدرت بیرونی را به وجود آورند. در سیاست، تجارت، آموزش و پرورش و حتی در زندگی خانوادگیتان هم این مسئله کاربرد دارد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.